درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و شما به 171 شماره پادکست در عمق گوش میکنید. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو ارائه کنه. ریشه های بحران خدمت سربازی حریدی ها در اسرائیل موضوع شماره 171 پادکست در عمق. ما قبلا در شماره 107 پادکست در عمق که روز 30 تیر ماه منتشر شده بود هم به این موضوع پرداخته بودیم و از زاویه دیگری بر اساس تحولاتی که تا اون لحظه در اسرائیل رقم خورده بود یک اپیزود رو بهش اختصاص داده بودیم. با گذشت چند ماه و تحولات جدیدتر حالا لازمه که یک اپیزود دیگر رو به موضوع بحران خدمت سربازی حریدی ها اختصاص بدیم. برای بررسی این موضوع به این 4 سوال پاسخ خواهم داد. 1. ریشه های اعتراض و بحران خدمت سربازی در بین حریدی ها چیه؟ 2. استدلال ها و مواضع موافقان و مخالفان خدمت سربازی حریدی ها در اسرائیل چیاست؟ و 3. کابینه بنیامین نتانیاهو این پرونده رو چطور داره مدیریت میکنه و آیا ابتکار خاصی برای حل کردن این مشکل داشته یا خیر؟ و نهایتاً سوال 4، چشمانداز پیش روی بحران خدمت سربازی حریدی ها در اسرائیل چیه؟ خب، موضوع بحران خدمت سربازی حریدی ها در واقع در اسرائیل یک بحرانی است که هم رنگ و بوی تاریخی و دینی و فقهی داره، هم سیاسیه و در حقیقت در سالهای اخیر از 2010 به بعد به شدت محل بحث بوده و تبدیل شده به یک موضوع جنجالی در سپهر سیاسی اسرائیل و شاهد این هستیم که حتی گاه باعث پایین آمدن و تغییر کابینه های ائتلافی در اسرائیل شده یا باعث شده که طرف هایی که میخوان با هم کابینه‌ای رو تشکیل بدن نتونن به این مهم دست پیدا بکنن و در واقع بر سر تشکیل کابینه با هم توافق بکنن. خب سبک زندگی حریدی ها بر اساس نوع نگاهشون به شریعت یهود و بر اساس آموزه های دینی مبتنی است بر عمدتاً 3 دیدگاه درباره که به موضوع سربازی و مسئله نظامیگری اساساً ارتباط پیدا میکنه که این 3 آموزه رو بر اساس متون تلمود بابلی در واقع برش تأکید میکنن. گفته میشه که 3 عهد یا سوگند الهی رو بیان میکنن که در واقع با نظامیگری در تضاد هست. اولا اینکه تا زمان ظهور منجی یا ماشیخ در تفکر یهودی سنتی یهودی ها نباید از دیوارها بالا برن، یعنی نباید مهاجرت انبوه داشته باشن به یک سرزمین دیگر. منظور تشکیل دولت اسرائیل هست، مهاجرت به اسرائیل و احیا کردن اون حکومتی که مثلا زمانی وجود داشته. دوم اینکه نباید علیه ملت‌های دیگه قیام بکنن یا بجنگن و سوم اینکه ملت‌های دیگه هم نباید اونها رو یا در واقع بنی اسرائیل رو به بردگی بگیرن، مثل دوره‌ای که در مصر یک چنین چیزی اتفاق افتاد. خب بر اساس این 3 آموزه هر گونه حرکت نظامی یا شرکت در واقع واحدهای ارتش که در حقیقت بر اساس یک سلطه دنیوی عمل میکنه با نگاه حریدی ها در تضاد و تناقض قرار میگیره و به خصوص با این سوگند ها، و برای همین هست که از نظر حریدی ها خدمت سربازی در واقع نقض عهد میان قوم یهود و خداوند، و حالا دست کم با این بخشش کنار اومده که بقیه اقشار برن سربازی ولی خب ما نمیریم، ما رو کاری نداشته باشید، سبک زندگی خودمون رو میخواییم داشته باشیم. خب این در واقع ریشه نگاه حریدی ها به این موضوع هست. خب ما از ژوئن 2023 بحث ماده قانونی که مربوط به تمدید معافیت حریدی ها یا در واقع جامعه مذهبی اسرائیل بود رو داشتیم که منقضی شد این ماده و دیگه بعد از اون تمدید نشد. وقتی که طوفان و لغزا اتفاق افتاد در 7 اکتبر، خب دیگه به طور کلی دولت اسرائیل در شرایط قرار نداشت که بیاد معافیت یک گروهی رو، یک قشری رو از خدمت سربازی دوباره تمدید بکنه، چرا که به شدت نیاز به سرباز جدید و سرباز تازه نفس داشت ارتش اسرائیل، و این نیاز تا همین مدتی پیش که جنگ ادامه پیدا می کرد در حقیقت احساس می شد. خب در یک سال گذشته وضعیت به سمتی رفته که کمیته نظامی و در واقع دفاعی و روابط خارجی کنست که مسئول در حقیقت تصویب لایحه‌ای که درباره خدمت سربازی رفتن حریدی ها بود به حساب می اومد، خب بحران هایی رو از سر گذروند. یولی ادلشتاین که از حزب لیکود رئیس این کمیته بود با تصویب یک قانون جدید معافیت برای حریدی ها مخالف بود، سر همین موضوع در چند مرحله حریدی ها اعتراض کردند و حتی عضویت خودشون رو در کابینه تعلیق کردند که بعداً با یک توافق موقتی از کابینه خارج نشدن، بلکه یکی از احزاب صرفاً از در واقع کابینه خارج شد، از ائتلاف خارج نشد، ولی خب بعداً به وظایف ائتلافشون ادامه دادن و عملاً اون امر بی اثر شد. خب حالا در روز 30 اکتبر 2025 که چند روز داره ازش میگذره، ما شاهد یک تظاهرات بزرگ توسط حریدی ها در بیت المقدس بودیم که در واقع خودشون این تظاهرات رو تظاهرات عظیم میلیون نفری اسمش رو گذاشته بودن، یا تجمع دعا هم بهش میگفتن که وجه دینیش برجسته تر بشه، ولی خب به یک نماد سیاسی تبدیل شد. اما خب 200,000 نفر در واقع در این تظاهرات شرکت کردن، در بخش های از اون با پلیس و برخی خبرنگارها در حقیقت درگیر شدند و در واقع این مسئله نشان داد که این درگیری ها و این خشونت و این اعتراض نشون داد که روندی که داریم طی میکنیم بر سر موضوع قانون سربازی برای حریدی ها در آینده گریبان جامعه اسرائیل و کابینه‌ای که بر سر کار خواهد بود رو خواهد گرفت، به خصوص اگر کابینه‌ای که قرار هست به قدرت برسه بخواد در این مورد سختگیری بکنه. مثلا اگر کابینه مخالفان نتانیاهو به قدرت برسن و حریدی ها برن به اپوزیسیون، خب این اتفاق احتمالش بسیار بیشتره، یعنی از الان کابینه بعدی تو این زمینه فاتحش خوانده است و باید منتظر درگیری با حریدی ها در سال 2026 باشیم اگر که قرار باشه که در حقیقت ما یک قانون سفت و سختری برای به سربازی رفتن حریدی ها رو ببینیم. خب اما واکنش ها و مواضع سیاسی و استدلال های طرف های مختلف در این باره چیه؟ خب خود حریدی ها چی میگن؟ نظرشون اینه که ما در واقع روحانی های جامعه هستیم و ما نباید بریم سربازی، چرا؟ چون قوانین مذهبی ما رو منع می کند و ما مسئولان روحیه مذهبی جامعه هستیم. ما خدماتی که داریم به جامعه میرسونیم در واقع این هست که حراست بکنیم از روحیه مذهبی کشور و نباید ما رو بخواید مجبور بکنید که بریم سربازی. اصلا کار نظامی برای ما تعریف نشده و مثلا موشه گفنی که رهبر سابق حزب یهودیت متحد توراه بود در این باره تاکید میکنه که تحصیل تورات بزرگترین ارزش دفاعی ملت یهوده و هر لحظه که ما مطالعه تورات رو متوقف بکنیم در واقع برای کشور خیلی بد میشه و هر یک لحظه مطالعه تورات برابر با خدمت هزار تا سربازه. این در واقع نگاهی است که اینها خودشون دارن. اما خب امروز در اسرائیل یک اجماعی صورت گرفته، تقریبا تمامی بخش‌های جامعه موزاییکی اسرائیل بجز خود حریدی‌ها نظرشون این هست که حریدی‌ها باید سربازی برن و این داره تبدیل میشه به یک موضوع عام. ما قبلا در واقع اون جامعه موزاییکی اسرائیل رو که می‌دیدیم در واقع مثلا خیلونی‌ها یا سکولارها طرفدار این مسئله بودن و پرچمدار سربازی رفتن حریدی‌ها بودن و می‌گفتن استدلال همین هست که وقتی ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که امنیتش دچار نقص هست، بنابراین ما همگی باید در انجام دادن این وظیفه در تولید امنیت شرکت کنیم، همچنان که باید در تولید در واقع توسعه اقتصادی و کالاهای اقتصادی هم همه در واقع مشارکت داشته باشن. تولید امنیت هم برای کشور ما، یعنی در واقع برای اسرائیل، حالا این بس داخلی اونهاست دیگه، باید چی بشه؟ همگانی بشه و فقط فرزندان ما نرن توی جنگ و کشته بشن. خب دسته دیگری که در واقع اخیراً دوچار یک چالش شدن با جامعه حریدی ها قشر مذهبی های سنتی هست، یا ملی مذهبی ها هم بهشون میگن، یا داتی ها هم بهشون گفته میشه، که اینها در واقع هواداران جناح راست افراطی به حساب میان. احزاب قدرت یهودی و صهیونیسم مذهبی به رهبری بن‌گویر و بتسلایل سموتریچ رو عمدتا تشکیل میدن. اینها خب از آنجا که در یک ائتلاف هستن معمولا در کابینه های مختلف با حریدی ها و جزو جناح راست به حساب میان، تا قبل از 7 اکتبر خب خیلی نظر رادیکالی درباره این مسئله و سربازی رفتن حریدی ها نداشتن. اما از اونجایی که این قشر خب خیلی احساس تکلیف میکنه، قشر ملی مذهبی ها، و یک جامعه تقریبا 14-15% است در اسرائیل و تعداد زیادی از کشته ها و زخمی ها رو در همین جنگ بعد از 7 اکتبر تشکیل میدن که گفته میشه بین 40-50% رو همین جامعه ملی مذهبی ها تشکیل میدن از کشته ها و زخمی های اسرائیل در جنگ، خب اینها هم ناراضی شدن که حالا یک قشری اصلا نمیخواد در واقع سربازی رفتن، خدمت سربازی و تولید امنیت برای اسرائیل مشارکت داشته باشه، اون هم در شرایطی که دست کم 12,000 سرباز دیگه ارتش اسرائیل نیاز داره و داره فشار زیادی رو میاره به اون سربازهای ذخیره که در طول این مدت در جبهه های جنگ بودن. خب در نظرسنجی که نشریه کیکار قبل از جنگ برگزار کرده بود، چیزی حدود 30-32% جامعه ملی مذهبی ها تاکید کردن که حریدی ها باید برن سربازی، ولی 6-7 ماه پیش وقتی که این نظرسنجی مجددا تکرار شده بود، ما شاهد این هستیم که این میزان در بین ملی مذهبی ها به بالای 50% رسیده بود که میگفتن حریدی ها باید برن سربازی، و در واقع این داره تبدیل میشه به یک منطق عام در اسرائیل، که البته این اتفاق هم به زیان نتانیاهو خواهد بود، یعنی در واقع جز دینامیسم هاییست که در یک سال آینده که انتخابات برگزار میشه به زیان نتانیاهو خواهد بود و باعث میشه که در واقع جامعه علیه حضور نتانیاهو تداوم حضورش در قدرت موضع بگیره. سوال سوم درباره نوع مدیریت این بحران در کابینه بنیامین نتانیاهو است. خب ما قبل از در واقع کنار گذاشتن یولی ادلشتاین از در واقع ریاست کمیته امور خارجه و دفاع کنست، تلاش های ایشون رو داشتیم برای اینکه یک قانون منسجمتر و سختگیرانه تری برای سربازی حریدی ها تصویب بشه و بخش بزرگی از معافیت اونها کم بشه و تصریح شده بود که خب از این 50 و چند هزار نفری که ارتش میخواد از حریدی ها به خدمت کم کم فرا بخونه، خب باید کم کم ظرف مثلا یک سال تعداد زیادی از اینها فراخوانی بشن و براشون در صورت فرار از خدمت مجازات هایی هم تعیین بشه. خب اما از زمانی که بوئز بیسموت روزنامه نگار سابق اسرائیل هیوم و عضو جدید حزب لیکود در واقع عهده‌دار این ریاست این کمیته شد، خب اوضاع تغییر کرد. بیسموت طرحی رو ارائه کرد که معافیت از یک طرف، معافیت که در واقع طلبه ها یا دانشجوهای علوم مذهبی دریافت میکردن برای اینکه از خدمت معاف باشن، از 3 سال به 2 سال کاهش داده، یعنی یک از یه طرف این کاهش رو داره، از طرف دیگه مجازات هایی که توی قانون قبلی بود که مانع محدودیت سفر افرادی بود که فراری به حساب می آمدن و گواهینامه رانندگی اونها ضبط می شد رو حذف کرده و همچنین بندی که مربوط به سقف سهمیه سربازان رزمی بود هم لغو شده. توی اون بند آمده بود که دولت باید آمار میزان مشارکت حریدی ها رو سالانه اعلام بکنه، ولی توی این قانون جدید توی پیشنویسش به این اشاره نشده که در واقع کابینه حاکم مجبور نباشه آماری از این ارائه بده و این آمار شفاف بشه، مشخص بشه که چقدر هست، دستش خیلی بازتر میشه. همچنین در واقع با اشاره به مفهوم خدمت ملی در واقع یک برداشت موسع تری از خدمات سربازی مطرح شده برای حریدی ها که صرفا معادل خدمت نظامی در واقع نیست و اونها میتونن این خدمت ملی رو در مدارس دینی و نهادهای اجتماعی در واقع داشته باشن و انگار که دارن اون کار خدمت رو انجام میدن. واکنش های تندی در واقع دریافت کرده از مخالفان این پیشنویس و مثلا گادی آیزنکوت اعلام کرده و همچنین گانتس اعلام کردن که این لایحه یه بیسموت ارتش رو از نیروی انسانی توهی میکنه. لیبرمن هم به اون حمله کرده و اعلام کرده که این پوششی برای استمرار امتیازهای طبقاتی است. جناح مذهبی هم در واقع دو حزب، شاس و یهودیت متحد تورا، که البته یکی از جناح‌های یهودیت متحد تورا، با اکراه و به صورت منفعلانه فعلا ساکت شدن و چیزی نمیگن درباره این طرح، ولی فراکسیون آگودات اسرائیل در حزب در حقیقت یهودیت متحد تورا همچنان اعلام میکنه که کلن خدمت باید برای این طلبه ها یا دانشجویان علوم دینی و حریدی ها در واقع لغو بشه و همچنان راضی نیست از این وضعیت. به نظر میرسه اگر ما بخوایم تصریح بکنیم که تاکتیک و در واقع استراتژی اسرائیل یا استراتژی بنیامین نتانیاهو و کابینش برای حل کردن این بحران چی بوده، میتونیم بگیم چیزی نبوده استراتژی نتانیاهو جز وقت کشی و مسکوت گذاشتن موضوع و کشاندنش تا زمان انتخابات و کشاندنش به بعد از انتخابات که در حقیقت کابینه رو پایدار نگه داره تا در واقع کار به انتخابات بکشه و تا قبل از انتخابات ائتلاف در واقع به خاطر این موضوع دچار اضمحلال نشه، که البته مشخص نیست. نتانیاهو اخیراً اعلام کرده که اگر تا زمستان در ائتلاف به یک توافقی نرسیم و تثبیت نشه اوضاع، تابستان سال آینده، تابستان 2026 انتخابات برگزار میشه که گفته میشه ماه ژوئن هست و این باعث میشه 4 ماه انتخابات زودتر از اکتبر برگزار بشه که توی برنامه ریزی قبلی در واقع بیان شده بود. خب اما چشمانداز آینده ی این بحران چی هست؟ به نظر میرسه که ما باید منتظر دعواهای رادیکالتری در خیابانها بین حریدیها و نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیلی باشیم، پلیس اسرائیل باشیم و در واقع این تازه در واقع ابتدای امر هست که کار داره به خیابان و به دو قطبی کشیده میشه. از طرفی اون طرف مقابل هم داره میگه که ما هم کلن میایم به میدان و مخالفت خودمون رو اعلام میکنیم، این مسئله مهمی است. و اون وضعیت در واقع مخالفت های طیفی که در واقع خیلی ملایم بود کم کم داره به پایان میرسه و موضوع سربازی حریدی ها داره در اسرائیل به یک آیدنتیتی پالیتیکس در واقع تبدیل میشه برای حریدی ها و باعث میشه که در آینده نه چندان دور حریدی ها این موضوع رو به عنوان یک مسئله ای که میخوان در واقع خط قرمزشون هست مطرح بکنن و حاضر به همکاری در حقیقت با بقیه قشرها نباشن. از طرفی ما همچنان که عرض کردم شاهد درگیری بین حریدی ها و در واقع مخالفت بین حریدی ها و قشر ملی مذهبی هم هستیم که این هم جدید هست و باعث میشه که احتمال میزان همکاری بین دو طرف در آینده کاهش پیدا بکنه و این هم مسئله بسیار بسیار مهمی است. همچنان در آینده و در یک سال بعد اگر اپوزیسیون فعلی به قدرت برسه که احتمالاً به رهبری نفتالی بنت این اتفاق خواهد افتاد، کابینه آینده بحران بسیار بزرگی رو در پیش خواهد داشت برای مدیریت کردن موضوع سربازی حریدی ها و اونها در واقع بحران های زیادی رو برای کابینه حاکم آینده اگر متشکل از میانه روها، سکولارها و چپها بخواد باشه ایجاد خواهند کرد. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 171مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم و در روز یک شنبه 11 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ریشه های بحران خدمت سربازی حریدی ها در اسرائیل اختصاص داره. در این شماره من در خدمت شما بودم و این موضوع رو با هم بررسی کردیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه بده. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 12 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.